کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل پنجم، تثلیث و قرآن، قسمت دوم، رو در رو با حجت الاسلام کاشانی. نحوه برهان و حجت ایشان به گونه ایست که مدافعین ایمان مسیحی را به حیرت می آورد. مسیحیان برای تعریف آموزه تثلیث به معادلات ریاضی روی نمی آورند. با این وجود در این میان تعریف محمد کاشانی از تثلیث به نظر دقیق تر و قابل قبول تر است. او می گوید که باید به این نکته نیز توجه داشت که در تعریف تثلیث در عین اینکه یگانگی مورد تأکید قرار گرفته، بر سگانگی هم تأکید شده و مسیحیان چنان که گفته شد بر سگانگی تثلیث پافشاری می کنند. اولین بخش از تعریف تثلیث نیز این بود که در ذات خدا سه شخص متمایز وجود دارد و قرآن نیز بر این نکته انحرافی تأکید می کند که هر کس بگوید در ذات خدا سه شخص متمایز وجود دارد دچار انحراف شده است. اما پرسش این است که چگونه آقای کاشانی از آیه مزبور اینگونه استنباط نمودند که قرآن چنین تعریف دقیقی از تثلیث را مد نظر داشته است؟ به نظر می رسد که آنچه که وی ادعا می کند اعمال نظرات شخصی خود بر نسخ قرآن می باشد و نه ادعای صریح این کتاب. تفسیر به رأی. در زمان نوجوانی هنگام بازی فوتبال با دوستان خطاهای زیادی می کردیم و قوانین رسمی فوتبال را نادیده گرفته دنیای ورزش و زمین بازی را به کوچه ناموزون و کج محله خود محدود می ساختیم. اما زمانی که این بازی شکلی رسمی به خود گرفت و به مسابقات محلی و یا منطقه‌ای ارتقا یافت، بی اعتنایی به قوانین و رسوم ورزش نابخشودنی بود. دیگر نمی توانستیم بر حسب قانون دل رفتار کنیم، بلکه داوری بی طرف بر اساس مقررات نظارت می کرد و خطاهای ما را می گرفت و مطابق قوانین بازی کیفر می داد. آیا پژوهشگرانی چون محمد کاشانی به قانون محلی بازی می کنند؟ آیا تاب تحمل سوتک های داورهای بین المللی را نیز دارند؟ زمانی که دوربین های بین المللی وارد باشگاه شوند و مفسران زبردست و کاردان کارنامه پژوهش های ما را رقم زنند، دیگر مجالی به تفسیر به رأی باقی نمی ماند. میراسلاو وولوف، الهیدان پروتستان اهل کرواسی و پروفسور الهیات دانشگاه ییل میگوید چیزی که قرآن در خصوص خدا و تثلیث رد میکند توسط تمام معلمان بزرگ کلیسا در گذشته نیز مردود اعلام شده و امروز نیز هر مسیحی راستین نیز باید چنین نماید. قرآن در میان تشتت. قرآن آموزه تثلیث مسیحیت رایج را رد نمی نماید. الهیدانان بر این واقفند و مباحث تنها پیرامون نظریات کمکی دیگر است که شاید منظور پیامبر اسلام مثلا مقابله با فرقه های بدعتکار مسیحی حاضر در منطقه شبه جزیره بوده است و یا اساساً قرآن شیوه جدلی آمیخته به طنز را پیشه کرده تا به شکل غیر مستقیمی آموزه تثلیث را محکوم نماید. آیا قرآن در فهم آموزه تثلیث دچار سوء تفاهم شده است و یا مقصود آن هشدار به کجدینانی است که حتی مسیحیان آن زمان نیز آنها را به عنوان باورمندان راستین نمی‌پذیرفتند. پس اگر قرآن قصد تاختن به تثلیث راستین را نداشته، شاید نخستین پرسشی که خواننده در بررسی این آیات باید به آن بپردازد این است که اگر قرآن پیامی جهانی برای تمامی ملل دارد، چرا می باید خود را مشغول به مؤاخذه گروهی از مسیحیان نماید که مسلماً بخش اقلیت این جامعه را تشکیل می دادند؟ مسیحیانی که کلیسا ایشان را کجدین و بدعتکار دانسته است. بنابراین با بررسی آیه مذکور و مشاهده تفاسیر متعلهین مسیحی و مسلمان حتی به شکل گسترده تر به نظر می رسد که آنچه قرآن از تثلیث مد نظر دارد تعریفی غیر معمول و خارج از چارچوب مسیحیت راستین است. اما هنوز به این پرسش و یا احتمال پاسخ ندادم که آیا قرآن در صدد نقد بدعت‌های مسیحی است؟ یافتن پاسخ درست برای این پرسش تنها زمانی ممکن است که آیات دیگر قرآن را که در خصوص تثلیث بیاناتی را ارائه می‌دهند نیز واکاوی نماییم، زیرا که آیه مورد بررسیمان به تنهایی مدرکی کافی جهت رد اتهام از سوء تفاهم قرآن در باب آموزه تثلیث عرضه نمی کند. افزون بر این، شناخت وافی از وضعیت و باور مسیحیان منطقه در زمان پیامبر اسلام نیز در پاسخ به این پرسش الزامی است. کلیسای مقارن پیامبر اسلام. باید توجه داشت که کلیسا در زمان محمد پیامبر اسلام ابهامی در خصوص آموزه تثلیث نداشته است و شوراهای بین الکلیسایی پیش از تولد پیامبر اسلام به تعریف واحدی از تثلیث رسیده بودند. تیموتی جورج میگوید محمد با فاصله زمانی کمتر از 2 قرن از آگوستین به دنیا آمد. کلیسا پس از چند قرن بحث و جدل آتش مباحثات در باب آموزه تثلیث را خاموش کرده توانست تا این باور کتاب مقدسی را تعریف نماید. در سال 325 میلادی شورای نیقیه اعلام نمود که پسر با پدر همزاد است و سپس پس از آن 3 شورای دیگر، یعنی شورای قسطنطنیه در سال 381 میلادی، افسوس در 431 میلادی و کالسدون در 451 میلادی این تعریف را واضح‌تر ادا کردند. به یاد داشته باشیم که یکی از کنیزان پیامبر اسلام به نام ماریه زنی مسیحی از مصر بود و محمد از کمبود منابع در خصوص آموزه تثلیث رنج نمی برد. بنابراین به نظر می رسد که مسلمانان باید بتوانند ثابت کنند که پیامبر اسلام با باوری از مسیحیت در ستیز بوده است که بخش عمده‌ای از کلیسای جهانی یا حداقل سرزمین عربستان را تحت تأثیر قرار داده است. باوری که مقابله با آن به حساب نبردی ناچیز و حاشیه‌ای با فرقه‌ای که اهمیت جدی در کلیسای جامع ندارد گذاشته نشود و ادعای جهانی بودن اسلام را سست ننماید. سوره نساء آیه 171 این اجازه را به مفسرین قرآن نمی‌دهد. سوره مائده آیات 72 تا 75. و حال نگاهی به آیات دیگر بیاندازیم. کسانی که گفتند خداوند همان مسیح فرزند مریم است به یقین کافر شدند. با این که خود مسیح گفت ای بنی اسرائیل خداوند یگانه را که پروردگار من و شماست پرستش کنید، زیرا هر کس همتایی برای خدا قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایگاه او دوزخ است و برای ستمکاران هیچ یار و یاوری نیست. کسانی که گفتند خداوند یکی از سه خداست به یقین کافر شدند. هیچ معبودی جز معبود یگانه نیست و اگر از آنچه میگویند دست بر ندارند، عذاب دردناکی به کافران آنها خواهد رسید. آیا به سوی خدا باز نمی گردند و از او طلب آمرزش نمی کنند، در حالی که خداوند آمرزنده و مهربان است؟ مسیح فرزند مریم فقط پیامبر خدا بود. پیش از وی نیز پیامبرانی بودند. مادرش زن بسیار راستگویی بود. هر دو قضا می خوردند. با این حال چگونه ادعای الوهیت مسیح و پرستش مریم را دارید؟ بنگر چگونه نشانها را برای آنها آشکار می سازیم؟ سپس بنگر چگونه از حق منحرف می شوند؟ سوره مائده آیات 72 تا 75 ترجمه آیت الله مکارم شیرازی. پیش از آن که سوره مائده آیه 116 را بررسی نماییم، لازم است توجه شما را به آیات 72 تا 75 از همین سوره جلب نمایم. هر ایماندار مسیحی آشنا با الهیات در نخستین مواجهه با این آیات سریعا خود را رو در رو با واژگان غیر معمول و مفاهیمی که با الهیات مسیحیت سنخیت و تجانسی ندارد خواهد دید. آنچه قرآن در این بخش به عنوان آموزه مسیح شناسی و تثلیث به خوانندگان خیش عرضه می نماید، بوی تعالیم کتاب مقدس را نمی دهد. ادای چنین سخنانی در کلیسا اگر در جرگه بدعت و کجدینی قرار نگیرد، مطمئنن از جهت عدم دقت به شدت سرزنش خواهد شد. هرچند مترجمین قرآن با اضافه نمودن کلمات کمکی در پرانتز و یا برگردانی متفاوت که با واژه اصلی عربی آن تفاوتی فاحش دارد، در تلاشند تا شاید این فاصله ژرفی را که میان آموزه‌های مسیحی و درک و گمان قرآن از این باورها وجود دارد از بین ببرند. اما خواننده ناگزیر است تا سرانجام با متون اصلی قرآن دست و پنجه نرم کند. حقیقت امر این است که مسیحیان الوهیت عیسی را در قالب اصطلاحاتی که قرآن عرضه می دارد تعریف نمی کنند. کلیسا معتقد است که عیسی مسیح پسر خدا می باشد و به الوهیت او یا خدا بودن عیسی تأکید دارد. اما تغییر این بیانات به گونه ای که قرآن آن را ادا می کند، یعنی خدا مسیح ابن مریم است، معنای دیگری را به همراه دارد که مورد تأیید مسیحیان نمی باشد. دکتر جیمز وایت به این لفظ قرآن اشاره کرده، از خوانندگانش می پرسد که چرا باید قرآن از عباراتی برای رد الوهیت مسیح استفاده نماید که این چنین عجیب و نامتعادلند. پایان نقل قول. در هر صورت قرآن به منظور رد الوهیت مسیح تلاش می کند تا خوانندگان خود را متقاعد سازد که او انسانی بیش نیست و در همین نخستین آیات می گوید کسانی که گفتند خدا همان مسیح ابن مریم است به یقین کافر شدند. بگو اگر خدا بخواهد مسیح ابن مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی میتواند مانع شود؟ آری، حکومت آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن خداست. هرچه بخواهد می آفریند، حتی انسانی بدون پدر مانند مسیح را، و خدا بر هر چیزی تواناست. سوره مائده آیه 17 ترجمه آیت الله مکارم شیرازی. حضور مریم در کنار عیسی در ابتدای این سوره و سپس اشاره به آموزه تثلیث در آیه 73 به ما سرنخی را از درک قرآن از این باور می بخشد. این موضع با آیه 116 در همین سوره تحکیم بخشیده شده به ما این اطمینان را می دهد که آنچه قرآن از تثلیث در ذهن دارد ترکیبی از خدا، عیسی مسیح و مریم است. هرچند برخی استفاده از آیه 116 را برای تفسیر آیه 73 مناسب نمی بینند، اما حضور این آیات در یک سوره و پیوستگی سیر فکری این سیاق برای خواننده چاره دیگر باقی نمی گذارد جز اینکه این آیات را به گونه ای تفسیر نماید که نمایانگر درک نادرست قرآن از باور راستین مسیحیان آن زمان و البته معاصر باشد. وجود واژه‌هایی چون حرام در قرآن که از متن اسلامی برمی‌خیزد گویای نگرش متفاوت این کتاب به مسیحیت و حتی یهودیت است. آیه 73 در سوره مائده این ابهام و آشفتگی آموزه‌ای را پررنگ‌تر می‌سازد. در این آیه می‌خوانیم: آنها که گفتند خداوند یکی از سه خداست به یقین کافر شدند. معبودی جز معبود یگانه نیست. در اینجا تثلیثی که قرآن به آن یورش برده است چیزی جز سه خدا پرستی نیست. باوری که مسیحیان راستین نیز کفر دانسته آن را با تعالیم و مکاشفات الهی عهدین در تضاد می‌بینند. عبارت فوق بسیط بودن الهی را که جزء ارکان اساسی ایمان مسیح است نادیده گرفته، به این گمان که جمع اغنوم تثلیث را خدای کامل تشکیل می‌دهد، ترکیبی را از اشخاص تثلیث ارائه می‌دهد. این پیش‌فرض زمانی مشخص‌تر می‌شود که این تعریف کج از تثلیث در مقابل این عبارت قرار می‌گیرد: معبودی جز معبود یگانه نیست. رأی بسیاری از مفسرین مسلمان با آگاهی به این تعریف بدعت‌آمیز از تثلیث در قرآن این بوده است که شاید نویسنده گروهی از مسیحیان مانند یعقوبیه، ملکانیه و یا نستوریه را در نظر داشته و به زعم خود سه خدا باوری این دسته ها را توبیخ نموده است. اما آیت الله مکارم شیرازی چنین تفسیری از این آیه را مردود دانسته بر فهم و ادای درست قرآن از باورهای مسیحیان ساکن در عربستان اصرار می‌ورزد. آیت الله می‌نویسد: بسیاری از مفسران مانند طبرسی در مجمع البیان و شیخ طوسی در تبیان و فخر رازی و قرطبی در تفسیر خود چنین تصور کردند که آیه قبل درباره فرقه‌هایی از مسیحیان به نام یعقوبیه است که خدا را با مسیح متحد می‌دانند، ولی این آیه درباره فرقه دیگری به نام ملکانیه و نستوریه است که قائل به خدایان سگانند. اما همانطور که پیشتر هم گفتیم، این برداشت از مسیحیت با حقیقت تطبیق نمی‌کند، زیرا اعتقاد به تثلیث در میان همه مسیحیان عمومیت دارد، همانطور که اعتقاد به توحید و یگانگی خدا در میان ما مسلمانان قطعی و مسلم است. پایان نقل قول. پایان این قسمت. این فصل ادامه دارد.